ساعت 9 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان با رئیس جمهوری ترکیه در آنکارا گفتگو کرد. در درگیری ماموران امنیتی و تظاهرکنندگان در قاهره 2 نفر کشته شدند. وزارت صنعت و تجارت ایران میگوید علت مخالفت‌ها با واردات قانونی سیگار خارجی منافع قاچاقچیان است. سلام بر شما، شب شما خوش. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه برای دیداری 3 روزه وارد ترکیه شد. پاپ فرانسیس پس از ورود به آنکارا مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شماری از رهبران مذهبی این کشور قرار گرفت و سپس تاج گلی را بر مزار کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین نثار کرد. پاپ در سخنانی خواستار گفتگو میان ادیان و همکاری برای مقابله با نظرات گروه‌های افراطی شد و افزود علاوه بر روش نظامی باید از طریق مبارزه با فقر زمینه رشد این گروه‌ها را از بین برد. در همین زمین همکارم کیوان حسینی گزارشی تهیه کرده که اون رو میشنویم و در ادامه خبرها رو پی خواهیم گرفت.
او 4مین پاپ تاریخ است که پایش را در ترکیه می‌گذارد، بعد از پاپ بندیکت 16 که در سال 2006 میلادی به ترکیه سفر کرد و پاپ جان پل دوم که در سال 1979 به این کشور رفت و پاپ پل ششم که در سال 1967 اولین پاپی بود که به ترکیه سفر کرد. پاپ فرانسیس در نخستین روز سفرش در آنکارا قبل از هر چیز حملات شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی را به مسیحیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در عراق و سوریه محکوم کرد. پاپ همچنین گفت اگرچه برای اقدام نظامی علیه گروه خلافت اسلامی توجیه کافی وجود دارد، اما راه حل نهایی برای پایان دادن به بنیادگرایی یک گفتگوی وسیع میان مسیحیان، مسلمانان و پیروان دیگر ادیان است. او در دیدارش با رجب طیب اردوغان در کاخ ریاست جمهوری نوساز ترکیه از اقدامات این کشور برای پناه دادن به آوارگان سوری تقدیر کرد. این دومین سفر پاپ به خاورمیانه در سال جاری میلادی است و در نگاه برخی صاحب نظران به دلیل وضعیت ویژه مسیحیان در کشورهای گوناگون منطقه اهمیتی دوچندان یافته است. مصطفی آکیول نویسنده کتاب پرفروش اسلام بدون تندروی که همکنون ساکن آنکارا است درباره علت سفر پاپ به ترکیه در مقطع کنونی چنین میگوید.
پاپ قبلی هم در سال 2006 به ترکیه سفر کرد که به نظر من هدفش دست کم به شکل نمادین ایجاد یک گفتگو میان مسلمانان و مسیحیان بود. به هر حال ترکیه از کشورهای کلیدی دنیای اسلام است. اما علاوه بر این ترکیه یک اهمیت دیگر هم دارد و آن این است که در همسایگی ترکیه در عراق و سوریه جنگ داخلی در حال وقوع است و در نتیجه 1,600,000 آواره به ترکیه پناه آوردند. به همین دلیل من معتقدم که پاپ به ترکیه آمده تا اول از همه به یک کشور اسلامی سفر کرده باشد و دیگر اینکه از جنگ زده ها و پناهنده ها و مردم عراق و سوریه که شامل مسیحیان این کشورها می شود نیز حمایت کند. به ویژه اینکه مسیحیان در این منطقه از سوی توسط رژیمی مانند رژیم ستمگر بشار اسد تحت فشارند و از سوی دیگر گروهی مانند خلافت اسلامی به اسم اسلام به آنها فشار وارد می کند. ترکیه با هر دوی اینها هم دیکتاتوری و هم بنیادگرایی اسلامی مخالف است و از این نظر میان نظر ترکیه و پاپ توافق نظر وجود دارد.
پاپ روز جمعه به آرامگاه مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه رفت و به او ادای احترام کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس او در کتاب یادبود آرامگاه آتاتورک چنین نوشت:
آرزوی من این است که ترکیه که به شکل طبیعی پلیس میان دو قاره تنها یک نقطه اتصال نباشد، بلکه محلی باشد که در آن مردم و زنان از اقوام گوناگون با فرهنگ‌ها و ادیان مختلف با هم با تفاهم زندگی کنند.
اکثریت مطلق جمعیت ترکیه مسلمانند، اما در عین حال اقلیتی کمتر از 1% از شهروندان این کشور مسیحی‌اند. مصطفی آکیول معتقد است این دومین دلیلی است که موجب شده تا پاپ به ترکیه سفر کند، چرا که به رغم جمعیت اندک مسیحیان ترکیه، رهبر مذهبی آنان در دنیای مسیحیت اهمیتی ویژه دارد.
چرا که بعد از پاپ مهمترین رهبر مسیحی جهان در استانبول مستقر است. اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس که رهبری تمام مسیحیان ارتدوکس شرقی را بر عهده دارد. به همین دلیل سفر پاپ یا هر پاپی از این منظر به استانبول اهمیت می‌یابد که او فرصت پیدا می‌کند با همکاران ارتدوکس و رهبر مسیحیان شرقی دیدار کند.
پاپ فرانسیس در سفرش به ترکیه علاوه بر دیدار با مقام‌های سیاسی و مذهبی، از اماکن منحصر به فردی مانند مسجد ایاصوفیه نیز دیدار خواهد کرد. این سفر همچنین با تدابیر امنیتی بسیار سختگیرانه ای روبرو شده است. به گفته پلیس ترکیه 2700 پلیس در جریان محافظت از پاپ فعال خواهند بود.
گزارش کیوان حسینی رو شنیدید از سفر رهبر کاتولیکای جهان به ترکیه و ما ادامه خبرها. وزارت بهداشت مصر اعلام کرده است که در درگیری ماموران پلیس و تظاهرکنندگان در شرق قاهره 2 نفر کشته شدند. گروه‌های اسلام‌گرا هواداران خود را برای تظاهرات ضد دولتی در روز جمعه دعوت کرده بودند و از آنها خواسته بودند تا در چند مسجد در قاهره گرد هم آیند و از آنجا راهپیمایی کنند، اما بنابر گزارش‌ها این دعوت موفق نبود و ماموران امنیتی چند صد نفر تجمع کننده را به سرعت پراکنده کردند. از سوی دیگر روز جمعه در حمله مهاجمان مسلح یک سرتیپ ارتش مصر در شرق قاهره کشته و 2 سرباز زخمی شدند. از زمان سقوط محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر تا کنون گروه‌های بنیادگرای اسلامی شماری از نیروهای ارتش و پلیس مصر را کشتند. یکی از این گروه‌ها انصار بیت المقدس چند پیش با داعش اعلام بیعت کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید ریشه مخالفت‌ها با صدور مجوز برای فعالیت شرکت دخانیات فیلیپ موریس در ایران و واردات قانونی سیگار ماربرو به خاطر افتادن منافع 500 میلیارد تومانی قاچاقچیان سیگار است. مهدی ابویی قائم مقام این وزارتخانه و معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است سیگار آمریکایی ماربرو 40% از کل قاچاق سیگار به ایران را تشکیل می‌دهد. به گفته در هفته های گذشته آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و کمیسیون اصل 90 مجلس ایران به مجوز داده شده به شرکت فیلیپ موریس برای احداث کارخانه سیگارسازی در کشور اعتراض کردند. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان میگوید نتایج طرح ملی بررسی خشونت خانگی علیه زنان گم شده است. به گزارش ایرنا شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان روز پنجشنبه گفت 32 جلد کتاب که تحقیقات مربوط به خشونت خانگی علیه زنان را شامل می شده در دولت قبل گم شده و هیچ نسخه از آن در وزارت کشور یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده در دسترس نیست. به گفته مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر سن گرایش به مصرف مواد مخدر در ایران به 15 سالگی رسیده است. علیرضا جزینی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران روز پنجشنبه گفت حدود 1% از دانش آموزان کشور مواد مخدر مصرف می کنند و این میزان در بین دانشجویان تا بیش از 2.5% می رسد. آقای جزینی مهمترین دلایل افزایش مصرف در بین دانش آموزان را عدم کنترل والدین، فشار دوستان و همسالان و عدم پوشش کافی وزارت آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری اعلام کرد. همچنین به گفته این مقام مسئول شمار معتادان کشور در حال حاضر به بیش از 1,300,000 تن می رسد.
یعنی یک خیلی از مصادیق که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مجله درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره 24 ساعته پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. یک بار دیگه تکرار میکنم 2042 02-21-12-21-12 و همچنین شماره پیامک گیر رادیو فردا هم آماده است که پیامک های شما رو ضبط کنه. 20-420-603-87-41-50. و ما در ادامه گزارش دیگری رو بشنوید که روز جمعه سازمان مرکزی پلیس اروپا اعلام کرد که در یک عملیات هماهنگ شده و همزمان در 10 فرودگاه جهان عده زیادی از مسافران شرکت‌های هواپیمایی به اتهام خرید و استفاده از بلیط‌های تقلبی بازداشت شدند. این عده با استفاده از کارت‌های اعتباری دزدیده شده دست به خرید بلیط‌های ارزان قیمت زدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در یک عملیات کم نظیر و گسترده در 80 فرودگاه جهان، 10 نفر از کسانی که با استفاده از کارت‌های اعتباری به سرقت رفته بلیط هواپیما خریده بودند، دستگیر شدند. یوروپول، سازمان مرکزی پلیس اروپا، اینترپول، پلیس بین‌الملل، آمریپول، سازمان مرکزی پلیس آمریکای لاتین، نمایندگان شرکت‌های ویزا و مسترکارت و نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی در یک اقدام مشترک و هماهنگ شده توانستند یکی از موفق‌ترین عملیات علیه باندهای مرتبط با جرایم اینترنتی را اجرا کنند. در این عملیات که همزمان در 45 کشور و با کمک پلیس و نیروهای امنیتی محلی اجرا شد، 118 مسافر هنگام سوار و یا پیاده شدن از هواپیما و یا در فرودگاه شناسایی و دستگیر شدند. برنامه ریزی و هماهنگی یوروپول با شرکت‌های هواپیمایی، نمایندگان کمپانی‌های صادرکننده کارت‌های اعتباری و نهادهای امنیتی بین‌المللی و محلی 4 ماه طول کشید. مقر یوروپول در لاهه هلند مرکز فرماندهی این عملیات بود و به گزارش خبرگزاری فرانسه که خبرنگارش توانسته بود همزمان با دستگیری‌ها در این مرکز حضور یابد، اطلاعات مربوط به مسافران بازداشت شده لحظه به لحظه در مانیتورهای بزرگ این مرکز ثبت می‌شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، عده‌ای از دستگیر شدگان سابقه ارتکاب جرایم رایانه‌ای و یا سایر جرایم را داشتند. گفته می شود ضرر و زیان جرایم اینترنتی برای شرکت های هواپیمایی بین المللی سالانه حدود 1 میلیارد دلار است. در این نوع از جرایم اینترنتی معمولاً باندهای بین المللی و یا هکرها پس از به دست آوردن شماره و کد رمز کارت های اعتباری دزدیده شده، بلیط های پرواز را به قیمتی ارزان تر از بهای اصلی به مشتریان خود می فروشند. در عملیات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تنها 40 نفر در فرودگاه های بریتانیا دستگیر شدند. یکی از دستگیر شدگان در فرودگاه هیترو لندن مسافر امریکن ایرلاین بود که با خرید بلیط تقلبی حدود 11 هزار یورو به این شرکت هواپیمایی ضرر زده است. نمایندگان 60 شرکت هواپیمایی در این عملیات شرکت داشته و با نیروهای پلیس همکاری کردند. به گفته مقامات سازمان مرکزی پلیس اروپا یوروپول، همکاری پلیس و شرکت‌های هواپیمایی توانست به کشف دست کم 280 فقره نقل و انتقال پول و خرید بلیط تقلبی منجر شود. این عملیات سومین اقدام هماهنگ شده و سازمان یافته بین‌المللی در نوع خود در جهان بود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده فرصتی هست که یک خبر ورزشی رو برای شما بخونم که پله، اسطوره برزیلی فوتبال، روز پنجشنبه در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آلبرت انیشتین در شهر ساو پائولو بستری شده. پله که اکنون 74 سال داره، حدود 2 هفته پیش در همین بیمارستان تحت جراحی سنگ کلیه قرار گرفته و بنابر گزارش‌ها دلیل بستری شدن فعلی او نیز عفونت پس از عمل اعلام شده. سخنگوی پله میگه حال او خوبه و تنها برای دوری از جمعیت بازدید کننده به بخش ویژه منتقل شده. کمیته بین‌المللی المپیک و چندین نهاد ورزشی دیگه پله رو به عنوان بهترین بازیکن قرن انتخاب کردن. اگر خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو می‌خواید بخونید، به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید که همکنون در تیتر سوم از وبسایت ما خبری است درباره وزیر خارجه فرانسه که گفته فرانسه در صورت شکست مذاکرات صلح فلسطین رو به رسمیت میشناسه و همچنین در خبر دوم میتونید بخونید که قیمت نفت اوپک همزمان با عدم توافق اعضا به مرز 70 دلار رسیده. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.